تراک 70 صفحه 408. پس این صحنه ها که برشمردیم همان کلمات بوده، و اما تمام کردن کلمات به چه معناست؟ در پاسخ میگوییم اگر ضمیر در اتمه و نه به ابراهیم برگردد، معنایش این میشود که ابراهیم آن کلمات را تمام کرد، یعنی آنچه را خدا از او میخواست انجام داد و امتثال نمود. و اما اگر ضمیر در آن به خدای تعالی برگردد، همچنان که ظاهر هم همین است، آن وقت معنا این می شود که خدا آن کلمات را تمام کرد، یعنی توفیق را شامل حال ابراهیم کرد و مساعدتش فرمود تا همانطور که وی می خواست دستورش را عمل کند. و اما این که بعضی گفتند مراد از کلمات جمله آله انی جعل و کل ناس اماما تا آخر آیات است، تفسیری است که نمی شود به آن اعتماد کرد، برای اینکه از اسلوب قرآنی هیچ سابقه ندارد و معهود نیست که لفظ کلمات را بر جملاتی از کلام اطلاق کرده باشد. انی جعل و کل ناس اماما، امام یعنی مقتدا و پیشوایی که مردم به او اقتدا نموده در گفتار و کردارش پیرویش کنند. و به همین جهت عده ای از مفسرین گفتند مراد به امامت همان نبوت است، چون نبی نیز کسی است که امتش در دین خود به وی اقتدا می کنند، همچنان که خدای تعالی فرموده و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا پیروی شود. سوره نساء آیه 64. ولیکن این تفسیر در نهایت درجه سقوط است. به چند دلیل، اول اینکه کلمه اماما مفعول دوم عامل خودش است و عاملش کلمه جائل و که است و اسم فاعل اگر به معنای گذشته باشد عمل نمی کند و مفعول نمی گیرد. وقتی عمل می کند که یا به معنای حال باشد و یا آینده، و بنابر این قاعده جمله انی جاعل و کل ناس اماما وعده ایست به ابراهیم علیه السلام که در آینده او را امام می کند، و خود این جمله و وعده از راه وحی به ابراهیم علیه السلام ابلاغ شده. پس معلوم می شود قبل از آن که این وعده به او برسد پیغمبر بوده که این وحی به او شده. پس به طور قطع امامتی که بعدها به او می‌دهند غیر نبوتی است که در آن حال داشته. این جواب را بعضی دیگر از مفسرین نیز گفتند. دوم اینکه ما در آغاز گفتار گفتیم که قصه امامت ابراهیم در اواخر عمر او و بعد از بشارت به اسحاق و اسماعیل بوده. ملائکه وقتی این بشارت را آوردند که آمده بودند قوم لوط را هلاک کنند، در سر راه خود سری به ابراهیم علیه السلام زدند و ابراهیم در آن موقع پیغمبری بود مرسل. پس معلوم می شود قبل از امامت دارای نبوت بوده. در نتیجه پس امامتش غیر نبوتش بوده است. و منشأ این تفسیر و تفاسیر دیگر نظیر آن این است که الفاظی که در قرآن شریف هست در انظار مردم مبتذل و بی‌ارج شده، چون در اثر مرور زمان زیاد بر زبانها جاری شده، خیال کردند که معنای همه را می‌دانند و همین خیال باعث شده بر سر آنها ایستادگی و دقت نکنند. یکی از آن الفاظ لفظ امامت است که گفتیم مفسرین آن را همه جا و به طور مطلق به معنای نبوت و تقدم و مطاع بودن معنا کردند، در حالی که چنین نیست و اشکالش را فهمیدی. بعضی دیگر از مفسرین آن را به معنای خلافت و یا وصایت و یا ریاست در امور دین و دنیا گرفتند و هیچ یک از اینها نبوده، برای اینکه معنای نبوت این است که شخصی از جانب خدا اخباری را تحمل کند و بگیرد، و معنای رسالت هم این است که بار تبلیغ آن گرفته ها را تحمل کند، و تقدم و مطاع بودن نمیتواند معنای امامت باشد، چون مطاع بودن شخص به این معناست که اوامر و نظریه های او را اطاعت کنند، و این از لوازم نبوت و رسالت است. و اما خلافت و همچنین وصایت معنای نظیر نیابت دارد و نیابت چه تناسبی با امامت می تواند داشته باشد؟ و اما ریاست در امور دین و دنیا آن نیز همان معنای مطاع بودن را دارد، چون ریاست به معنای این است که شخصی در اجتماع مصدر حکم و دستور باشد. پس هیچ یک از این معانی با معنای امامت تطبیق نمی کند، چون امامت به این معناست که شخص طوری باشد که دیگران از او اقتدا و متابعت کنند، یعنی گفتار و کردار خود را مطابق گفتار و کردار او بیاورند. و با این حال دیگر چه معنا دارد که به پیغمبری که واجب الاطاعه و رئیس است بگویند انی جاعلک للناس نبیا، من میخواهم تو را پیغمبر کنم و یا مطاع مردم سازم تا آنچه را که با نبوت خود ابلاغ میکنی اطاعت کنند، و یا میخواهم تو را رئیس مردم کنم تا در امر دین امر و نهی کنی، و یا میخواهم تو را وصی یا خلیفه در زمین کنم تا در میان مردم در مرافعاتشان به حکم خدا حکم کنی. پس امامت به معنای هیچ یک از این کلمات نیست، و چنان هم نیست که همه آن کلمات برای خود معنایی داشته باشند، ولی خصوص لفظ امامت معنایی نداشته و صرفاً عنایتی لفظی و تفننی در عبارت باشد، چون صحیح نیست به پیغمبری که از لوازم نبوتش مطاع بودن است گفته شود من تو را بعد از آن که سالها مطاع مردم کردم مطاع مردم خواهم کرد، و یا هر عبارت دیگری که این معنا را برساند، هرچند که عنایت لفظی در کار باشد، برای اینکه محظوری که گفتیم با این حرف ها برطرف نمی شود و عنایت لفظی اشکال را رفع نمی کند و مواهب الهی صرف یک مشت مفاهیم لفظی نیست، بلکه هر یک از این عناوین عنوان یکی از حقایق و معارف حقیقی است و لفظ امامت از این قاعده کلی مستثنا نیست. آن نیز یک معنای حقیقی دارد غیر حقایق دیگری که الفاظ دیگر از آن حکایت می کند. حال ببینیم آن حقیقت که در تحت عنوان امامت است چیست؟ نخست باید دانست که قرآن کریم هر جا نامی از امامت می برد، دنبالش متعرض هدایت می شود. تعرضی که گویی می خواهد کلمه نام برده را تفسیر کند. از آن جمله در ضمن داستانهای ابراهیم می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما به ابراهیم اسحاق را دادیم و علاوه بر او یعقوب هم دادیم و همه را صالح قرار دادیم و مقرر کردیم که امامانی باشند به امر ما هدایت کنند. سوره انبیا آیه 73. و نیز می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، و ما از ایشان امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند و این مقام را بدان جهت یافتند که صبر می کردند و به آیات ما یقین می داشتند. سوره سجده آیه 24. که از این دعایه بر می آید وصفی که از امامت کرده وصف تعریف است و می خواهد آن را به مقام هدایت معرفی کند. از سوی دیگر همه جا این هدایت را مقید به امر کرده و با این قید فهمانده که امامت به معنای مطلق هدایت نیست، بلکه به معنای هدایتی است که با امر خدا صورت می گیرد و این امر هم همان است که در یک جا درباره اش فرموده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. امر او وقتی اراده چیزی کند تنها همین است که به آن چیز بگوید بباش و او هست شود. پس منزه است خدایی که ملکوت هر چیز به دست اوست. سوره یاسین آیه 82 و 83. و نیز فرموده و ما امرنا الا واحدتون کلمهم بالبصر، امر ما جز یکی نیست، آن هم چون چشم برهم زدن. سوره قمر آیه 50. و انشاءالله به زودی در تفسیر این آیه بیان خواهیم کرد که امر الهی که آیه اول آن را ملکوت نیز خوانده و چه دیگری از خلقت است که امامان با آن امر با خدای سبحان مواجه می شوند. خلقتی است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان و خالی از تغییر و تبدیل، و امر همان چیزی است که مراد به کلمه کن آن است و آن غیر از وجود عینی اشیا چیز دیگری نیست و امر در مقابل خلق یکی از دو وجه هر چیز است. خلق آن وجه هر چیز است که محکوم به تغییر و تدریج و انطباق بر قوانین حرکت و زمان است، ولی امر در همان چیز محکوم به این احکام نیست. این بود اجمالی از معنای امر، تا انشاءالله تفصیلش در آینده بیاید. و کوتاه سخن آن که امام هدایت کننده است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد هدایت می کند. پس امامت از نظر باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش چون هدایت انبیا و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره صرف آدرس دادن نیست، بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است. قرآن کریم که هدایت امام را هدایت به امر خدا یعنی ایجاد هدایت دانسته، درباره هدایت انبیا و رسول و مؤمنین و اینکه هدایت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است، می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء. هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش تا برایشان بیان کند و سپس خداوند هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه کند. سوره ابراهیم آیه 4. صفحه 411. و درباره راهنمایی مؤمن آل فرعون فرموده و قال الذی آمن یا قوم تبعون اهدکم سبیل الرشاد. و آن کس که ایمان آورده بود بگفت ای قوم مرا پیروی کنید تا شما را به راه رشد رهنمون شوم. سوره مؤمن آیه 38. و نیز درباره وظیفه عموم مؤمنین فرموده فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا از هر فرقه طایفه کوچ نمی کنند تا در غربت تفقه در دین کنند و در نتیجه وقتی به سوی قوم خود برمی گردند ایشان را بیم دهند، باشد که قومش برحذر شوند. سوره توبه آیه 122. که به زودی این تفاوت که گفتیم میان دو هدایت هست با بیان بیشتر و روشنتری روشن می گردد. پس دیگر کسی نگوید چرا امر در آیه 73 سوره انبیا و آیه 23 سوره سجده را به معنای ارائه طریق نگیریم، برای اینکه ابراهیم علیه السلام در همه عمر این هدایت را داشت. مطلب دیگری که باید تذکر داد این است که خدای تعالی برای موهبت امامت سببی معرفی کرده و آن عبارت است از صبر و یقین و فرموده لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون الى آخر، که به حکم این جمله ملاک در رسیدن به مقام امامت صبر در راه خداست. و فراموش نشود که در این آیه صبر مطلق آمده و در نتیجه می‌رساند که شایستگان مقام امامت در برابر تمامی صحنه‌هایی که برای آزمایششان پیش می‌آید تا مقام عبودیت و پایه بندگیشان روشن شود صبر می‌کنند، در حالی که قبل از آن پیش آمدها دارای یقین هم هستند. حال باید ببینیم این یقین چه یقینی است و چون سراغ آن را از قرآن می‌گیریم می‌بینیم درباره همین ابراهیمی که در آخر به مقام امامتش رسانیده می‌فرماید و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، و ما این چنین ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا چنین و چنان شود و نیز از موقنان گردد. سوره انعام آیه 75. و این آیه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید به ظاهرش می‌فهماند که نشان دادن ملکوت به ابراهیم مقدمه بوده برای اینکه نعمت یقین را بر او افاضه فرماید. پس معلوم می‌شود یقین هیچ وقت از مشاهده ملکوت جدا نیست، همچنان که از ظاهر آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نه اگر شما به علم یقین می دانستید حتما دوزخ را خواهید دید. سوره تکاثر آیه 6. و آیات کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، تا آنجا که می فرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، نه اینها همه بهانه است. علت واقعی کفرشان این است که اعمال زشتشان بر دلهاشان چیره گشت، نه ایشان امروز از پروردگار خود در پس پردند، تا آنجا که می فرماید نه به درستی که کتاب ابرار در علیین است و تو نمی دانی علیین چیست، کتابی است نوشته شده که تنها مقربین آن را می بینند. سوره متففین آیه 14 تا 21. این معنا استفاده می شود چون این آیات دلالت دارد بر اینکه مقربین کسانی هستند که از پروردگار خود در حجاب نیستند، یعنی در دل پرده ای مانع از دیدن پروردگارشان ندارند و این پرده عبارت است از معصیت و جهل و شک و دلواپسی، بلکه آنان اهل یقین به خدا هستند و کسانی هستند که علیین را می‌بینند همچنان که دوزخ را می‌بینند. و سخن کوتاه این که امام باید انسانی دارای یقین باشد، انسانی که عالم ملکوت برایش مکشوف باشد و با کلماتی از خدای سبحان برایش محقق گشته باشد. در سابق هم گذشت که گفتیم ملکوت عبارت است از همان امر و امر عبارت است از ناحیه باطن این عالم، و با در نظر گرفتن این حقیقت به خوبی می‌فهمیم که جمله یهدون به امرنا دلالتی روشن دارد بر اینکه آنچه که امر هدایت متعلق بدان می‌شود عبارت است از دلها و اعمالی که به فرمان دلها از اعضا سر می‌زند. پس امام کسی است که باطن دلها و اعمال و حقیقت آن پیش رویش حاضر است و از او غایب نیست، و معلوم است که دلها و اعمال نیز مانند سایر موجودات دارای دو ناحیه است، ظاهر و باطن. و چون گفتیم باطن دلها و اعمال برای امام حاضر است، لاجرم امام به تمامی اعمال بندگان چه خیرش و چه شرش آگاه است. گویی هر کس هر چه می کند در پیش روی امام می کند. و نیز امام مهیمن و مشرف بر هر دو سبیل، یعنی سبیل سعادت و سبیل شقاوت است که خدای تعالی در این باره می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر دسته مردم را با امامشان می خوانیم. سوره اسراء آیه 71، که به زودی در تفسیرش خواهد آمد که منظور از این امام، امام حق است نه نامه اعمال که بعضی ها از ظاهران پنداشتند. پس به حکم این آیه امام کسی است که در روزی که باطنها ظاهر می شود مردم را به طرف خدا سوق می دهد، همچنان که در ظاهر و باطن دنیا نیز مردم را به سوی خدا سوق می داد. و آیه شریفه علاوه بر این که این را نیز می فهماند که پست امامت پستی نیست که دوره ای از دوره های بشری و عصری از اعصار از آن خالی باشد، بلکه در تمام ادوار و اعصار باید وجود داشته باشد، مگر اینکه نسل بشر به کلی از روی زمین برچیده شود. خواهی پرسید این نکته از کجای آیه استفاده می شود؟ می گوییم از کلمه کل اوناس که انشاءالله در تفسیر خود این آیه بیانش خواهد آمد، که این جمله می فهماند در هر دوره و هر جا که انسانهایی باشند امامی نیز هست که شاهد بر اعمال ایشان است. و معلوم است که چنین مقامی، یعنی مقام امامت، با این شرافت و عظمتی که دارد هرگز در کسی یافت نمی شود، مگر آنکه ذاتاً سعید و پاک باشد، که قرآن کریم در این باره می فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است به اینکه مردم پیرویش کنند، و یا آن کس که خود محتاج به هدایت دیگران است تا هدایتش نکنند راه را پیدا نمی کند؟ سوره یونس آیه 35. توضیح این که در این آیه میان هادی به سوی حق و بین کسی که تا دیگران هدایتش نکنند راه را پیدا نمی کند مقابله انداخته، و این مقابله اقتضا دارد که هادی به سوی حق کسی باشد که چون دومی محتاج به هدایت دیگران نباشد، بلکه خودش راه را پیدا کند، و نیز این مقابله اقتضا می کند که دومی نیز مشخصات اولی را نداشته باشد، یعنی هادی به سوی حق نباشد.